بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث نواحی، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از این مقدمات ثلاثه‌ای که در اصل بحث ذکر شد به طور وضوح نتیجه گیری می شود که مسئله اجتماع امر و نهی که تعبیر به اجتماع هم نباید کرد، بلکه همونطوری که در عنوان محل نزاع ما عرض کردیم، باید محل نزاع رو اینجوری ازش تعبیر کرد که آیا جایز است تعلق امر و نهی به دو عنوانی که این دو عنوان تصادق دارند در یک مورد. با توجه به این تعبیر باید بگوییم که نتیجه مقدمات ما این است که این مسئله جایزه و هیچ گونه مانعی در اینجا تصور نمی شود. برای اینکه در مقدمه اولا ما ثابت کردیم که در عالم تعلق حکم و در رابطه با توجه حکم سرایت و تسری حکم از متعلق به یک چیزی که خارجه از دائره متعلقه، این یک امریست ممتنع. برای اینکه همونطوری که خود حکم باید دارای ملاک باشه، وجوب صلات فرزن برای حیث نهی از فحشا و منکر و اوصاف دیگری است که در نماز وجود داره، و پیداست که این اوصاف از محدوده صلات بیرون نیست و معنا نداره یک چیزی از دائره صلات خارج باشه، از محدوده صلات بیرون باشه، معذالک حکمی که روی عنوان صلات به علت نهی از فحشا و منکر و جهات دیگر آمده، بدون اینکه این ملاک در خارج از این محدوده وجود داشته باشه و تحقق داشته باشد، سرایت بکنه. سرایت یک امر غیر معقولیه، امریست بدون ملاک و بدون جهت. لذا در مقدمه اولا ثابت شد که الصلاة واجبتان نفس همین محدوده به علت ملاک محکوم به وجوب است و از این عنوان سرایت نمی کند. در ناحیه محرمش هم همین طوره، وقتی که می فرماید القصب و حرامون، اون ملاک و مفسده و علتی که برای حرمت قصب وجود داره و در قصب محققه، او در محدوده قصب و معنا نداره که ملاک تنها در محدوده قصب باشه، لکن نفس همین حکم به حرمت و شخص همین حکم به حرمت از محدوده قصب پا را بالاتر بگذارد و فراتر بگذاره، این ممکن نیست. و در مقدمه دوم ثابت کردیم که اینکه میگوییم الصلاة واجبتان و یک اصالت الاطلاقی در الصلاة واجبتان پیاده میکنیم، معنی اصالت الاطلاق این نیست که الصلاة به جمیع مصادیقها و به جمیع خصوصیاتها سواء کانت فی الدار القصبیه ام کانت فی المسجد ام کانت فی البیت ام کانت فی الحمام، این سواء اونها در اطلاق مطرح نیست. اطلاق معناش همین مقداره که با ثبوت مقدمات حکمت نتیجه گیری می شود که حکم به وجوب روی نفس عنوان صلات بار شده و صلات تمام المتعلق، صلات تمام اون چیزی است که وجوب تعلق به او گرفته و لذاست که اصالت الاطلاق به عنوان یک اصل عقلی مطرحه و مقدماتش رو هم تعبیر به مقدمات حکمت می کنیم. خود کلمه حکمت و توصیف مقدمات به مقدمات حکمت معناش این است که یک کاری است که با عقل ارتباط داره و عقل نظر می دهد. عنوان حکمت یک مسئله لفظی نیست، یک مسئله است که با عقل سر و کار داره که توضیحش رو عرض کردیم. پس در حقیقت در مقدمه دومم ثابت شد که الصلاة واجبه معناش این نیست که الصلاة به جمیع انواعها و خصوصیاتها و عوارضها و مقارناتها، معنای اطلاق با عموم فرق می کند. عموم ناظره به تکسره، عموم ناظره به تعدد، اون هم با نظارت لفظی و با نظارت وضعی، اما در باب اصالت الاطلاق هیچ گونه نظارتی به خصوصیات و مقارنات و لوازم و عوارض هیچ مطرح نیست. معنی الصلات واجبه بعد جریان مقدمات الاطلاق این است که تمام المتعلق و تمام الموضوع للوجوب عبارتون عن نفس الصلات، و در مقدمه سوم ثابت کردیم که اون چیزی که در باب اوامر و نواهی بلکه مطلق احکام متعلق حکم واقع می شود نفس طبیعت، نفس ماهیت، و هیچ تقید به وجود ذهنی یا تقید به وجود خارجی در این طبیعت متعلق امر یا نهی مطرح نیست، بلکه نه تنها مطرح نیست، نمیتواند مطرح باشد، مستحیل است مطرح بودن وجود خارجی مخصوصا و حتی وجود ذهنی هم معقول نیست که تقید طبیعت به او در عنوان متعلق اخذ شده باشه، بلکه اونی که موضوع و متعلق برای حکمه مثل سایر عوارضی است که عارض طبیعت می شود، مثل عنوان کلیت، مثل عنوان وجود. عرض کردم هیچ فرق نمی کنه که شما بفرمایید الصلاتو موجودتون یا بفرمایید الصلاتو واجبتون، همونطوری که در الصلاتو موجودتون موضوع در این قضیه نفس طبیعت و وجود عارضه برای نفس طبیعت، همینطور در الصلات و واجبتون هم مسئله به همین کیفیته. اون دا خب یک نکته هست اینجا که بنابراین که ما در مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیه قائل به اصالت الوجود بشویم، و محققین ذکر کردند که اگر ما اصالت الماهیه ای شدیم این اصالت موجودتون هیچ لازم نیست که موضوع رو به جای محمول و محمول رو به جای موضوع بنشانیم. روی از اصالت الماهیه الصلات موجودتون با الجسم ابیضون هیچ فرق نمی کنه. اما اونهایی که قائل به اصالت الوجودند که محققین مخصوصا متأخرین از محققین فلاسفه هستند، اونها از الانسان موجودون رو جای موضوع و محمول رو تغییر میدهند، میگویند الانسان موجودون، واقعش الموجود انسانونه، برای اینکه اونی که واقعیت داره و به عنوان معروض میتواند قرار بگیره، او عبارت از وجوده و الا ماهیت، به ماهی ماهیتون اذا فرزنا کونها غیر اصیلتن، او عنوان موضوعیت برای او نیست. لکن حالا این یک بحث دیگری هست مربوط به اصالت الوجود و اصالت الماهیه. اما روی همین برخورد ظاهری با این قضایا، همونطوری که در اصالت و موجودتون، وجود ارتباط با خود طبیعت داره، نه طبیعت مقیده به وجود، و الا قضیه ضروریه به شرط محمول میشه. همون طوری که توضیح دادیم در الصلات و واجبتون هم مسئله همین طوره، موضوع برای وجوب و متصف به وجوب عبارت از نفس طبیعت. اون وقت بعد از آنی که این مقدمات سلاس روشن شد، میگیم یک جای ما در شریعت موارد زیادی است که شارع اقیم و صلات ذکر کرده، حکم به وجوب اقامه را متعلق به نفس طبیعت صلات کرده. در جای دیگر هم در کتاب القصب که وارد میشیم، میبینیم شارع نهی کرده است عن القصب، یا به اون تعبیری که من در اوائل این بحث ذکر کردیم، نهی از تصرف در مال غیر، چون عنوان تصرف با عنوان قصب نسبتشون عموم و خصوصه من وجهه، و اونی که با صلات اتحاد داره عبارت از تصرف در مال غیره، و الا معنی قصب که نفس استیلاء بر مال غیر باشه، قد لا یکون مستلزما للتصرف فی مال الغیر، که ای رو عرض کردیم و از مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه و شریف بیان شد. خب حالا میخواییم ببینیم این اقیم و صلات با لا تتصرف، حالا مثالم عوض نکنیم با لا تقصب، کجا اینا برخورد با هم دارن که حالت امتناع پیش بیاد؟ به تعبیر دیگر در کجا اینها با هم استکاک پیدا می کنند؟ خب در سایر محرمات می بینیم هیچ استکاکی نیست، اقیم الصلات با نهی مثلا عن الغیبه، نهی عن الزنا، حتی نهی عن النظر الی الاجنبیه که نعوذ بالله قد یتفق و فسلات، میگن نه اینا هیچ با هم ارتباط و استکاکی ندارن، هیچ برخوردی با هم ندارن، هیچ کس نیامده بین این دوتا مسئله امتناع اجتماع رو مطرح بکنه. خب میگیم خب حالا که بین اینها مسئله این طوره، آیا بین نهی از غصب با امر به صلات کجا بین اینها استکاک پیدا می شود؟ آیا در عالم تعلق امر و مرحله تعلق حکم بین اینها استکاک وجود داره؟ خب مرحله تعلق حکم که همون مرحله ماهیاته، همون مرحله تبایعه، همون مرحله عناوینه. آیا در عالم عنوانیت بین غصب و بین صلات چه استکاکی تحقق داره؟ بین امر به صلات و نهی از غصب چه تضاد و تمانعی در کار است؟ عنوان صلات یک عنوان مستقل به رأسه، عنوان غصب هم عنوان مستقل به رأسه. و چه بسا اگر مولا یک مولای عادی باشه، یعنی غیر از شارع مقدس که همیشه همه امور مورد احاطه علمی شارع مقدس اسلام است، اگر مولا یک مولای عادی باشه، چه بسا اون هنگامی که امر به صلات میکنه، چیزی که در مخیله او خطور نمی کند عنوان غصب، و در اون حالی که نهی از غصب می کنه چیزی که در ذهن او نمی آید عنوان صلاته. مثل من و شما هم همین طوریم. ممکنه کسی کتاب القصب رو من اولهی الی آخره در یکی دو سال بحث کنه، مطالعه کنه و بنویسه و اصلا صلات در ذهن او نیاید. اینقدر این دوتا عنوان جدای از همان، متمایز از همان، متغایر با همان، که شاید هزار بار انسان کلمه صلات رو بشنوه و اصلا هیچ انتقال ذهنی به عنوان صلات و به عنوان غصب نداشته باشه و کذا بالعکس. لذا سوال میکنیم که در عالم تعلق امر که متعلق نفس و طبیعه است، نفس الماهیه است و تمام مقارنات وجودی و حتی خود وجود، نفس الوجود هم از دائره متعلق بیرونه، تا چه برسد به مقارنات وجودیه و برسد به لوازم وجودی این طبیعت. خود وجود این طبیعت در مرحله تعلق امر مطرح نیست به عنوان متعلق، در باب غصب هم همینطور. پس در عالم تعلق امر و مرحله توجه حکم هیچ گونه استکاکی بین این دوتا ملاحظه نمی شود، همونطوری که بین وجوب صلات و حرمت زنا استکاکی در کار نیست، همونطور بین وجوب صلات و حرمت قصب هم هیچ گونه استکاک و ارتباطی انسان ملاحظه نمی کنه. لذا در عالم تعلق امر که هرچه انسان مطالعه کنه و زیر و رو کنه و بخواد این دوتا رو به هم مرتبط بکنه، میبینه هیچ گونه ارتباطی بین اینها وجود نداره. بله، وقتی که انسان سراغ خارج میاد، میبینه که این دوتا عنوان گاهی از اوقات در یک وجود خارجی متصادق با هم می شوند. کسی در دار قصبی می ایستد و نماز می خوانه، هم طبیعت صلات در اینجا محقق شده و هم طبیعت قصب یا تصرف در مال غیر اینجا محقق شده. خب عالم خارج این خصوصیت رو پیدا کرده که این صلات در دار قصبی، وقتی که شما این صلات رو ملاحظه می کنید، می بینید مسئله وقوع در دار قصبی از لوازم وجودیه این صلاته. وقتی که شما قصب رو ملاحظه می کنید، می بینید اتحاد صلات با قصب از لوازم وجودیه این قصب خارجی و تصرف در دار غیره. هر کدام رو که ملاحظه می کنید در رابطه با وجود خارجی، می بینید دیگری با این متعانق شده، با این ارتباط و اتحاد پیدا کرده. میگیم باشه، این اتحاد هست، اما ظرف این اتحاد، مکان این اتحاد خارجه، در خارج این اتحاد و تعانق پیدا شده، در خارج این تصادق تحقق پیدا کرده. خارج که ربطی به مرحله تعلق حکم نداره، اصولا خارج ارتباطش با حکم ارتباط یا مخالفت و یا موافقت. خارج برای این است که یا حکم موافقت بشه، نماز تحقق پیدا بکنه، یا مخالفت بشود، قصب تحقق پیدا بکنه. مسئله مخالفت و موافقت این عامل مؤثر در سقوط حکمه، عامل مؤثر در از بین رفتن تکلیفه. بعد از آنی که مولا به عبدش گفت ادخل السوق واشتر اللحم، پاشد رفت بازار و گوشت خرید و آورد، دیگه مولا چه حرفی داره با این عبد، چه دستوری در رابطه با این عبد داره. خارج اصولا برای ظرف موافقت و مخالفت از می شود وضع شده و مخالفت و موافقت هم در مرحله متأخره از تکلیف و تازه نقش سقوط تکلیف رو داره که تکلیف یا با موافقت ساقط می شود یا با مخالفت ساقط می شود. خب این خارجی که به اصطلاح امروز یه همچی جایگاهی داره که ظرف برای موافقت و مخالفته و موافقت و مخالفتم مؤثر در سقوط تکلیفه و خود عنوان مخالفت و موافقت در مرحله متأخره از اصل حکم و اصل تکلیفه، اون وقت این تصادق در خارج چطور میتونه تأثیر بگذارد روی اصل تکلیف؟ بگوییم این صلات و قسم چون امکان دارد در خارج و در ظرف خارج متصادق باشند، پس از اول معنا نداره که امر را به طبیعت صلات و نهی را به طبیعت قسم متعلق بکنند. آیا میشه بین اینا کسی ارتباط برقرار بکنه؟ بحث روی تعلق امر و نهیه، بحث روی مرحله اصل حکم و توجه حکمه و در اون مرحله هیچ گونه استکاکی نیست. بعد که میاییم سراغ خارج که مرحله متأخره از مرحله تعلق حکمه، بگیم این تصادق قصب و صلات در خارج رو قبلش اثر میگذارد، روی مرحله تعلق حکم اثر میگذارد، با اینکه حکم هیچ ارتباطی به خارج نداره و ارتباط خارجم با حکم به عنوان اسقاط تکلیف، نه به عنوان اثبات تکلیف و ثبوت تکلیف. لذا سوال می شود که کجای این مسئله دچار اشکاله و کجای این اجتماع به این کیفیت با اشکال مواجهه؟ اون مرحله که هیچ گونه مسئله ای نداره، حکم به طبیعت، اطلاقم معناش روشن، سرایتم در کار نیست. لذا در عالم تعلق حکم هیچ مشکلی تصور نمی شود، فقط مسئله تصادق در وجود خارج و به تعبیر دیگر اتحاد قصب با صلات و سیرورت القصب من اللوازم الوجودیه لعنوان صلات و سیرورت الصلات من اللوازم الوجودیه لعنوان القصب. این لوازم وجودیه چه ارتباطی به مرحله تعلق حکم و توجه حکم داره؟ لذا در اون مرحله تصادق که مرحله خارجه، اون مرحله تعلق حکم نیست و در مرحله تعلق حکمم جز دو مفهوم متغایر و دو ماهیت متباین، متباین مفهومی هیچ از می شود ما ملاحظه نمی کنیم. لذا به این کیفیت و به این طریق مسئله تعلق امر و نهی به عنوانین متغایرینی که فقط تصادقشون در وجود خارجی است، اون هم احیاناً، بلکه من بالاتر عرض کردم اگر نظرتون باشه، من عرض کردم اگر تصادق تصادق دائمی هم باشه، در اون حیث مورد بحث ما هیچ فرقی نمی کنه، برای اینکه ما در تکلیف به محال صحبت نداریم، ما در تکلیف محالون صحبت داریم. لذا عرض کردم که اگر این عنوانین در عالم عنوانیت متغایر با هم باشند و در عالم تصادق تصادق همیشگی داشته باشند، مثل عنوان انسان و عنوان زاهک، میتونیم اینم داخل در محل بحث ماست، در حیث محل بحث ما هیچ فرق نمی کنه، ولو اینکه این یه مشکله دیگری داره، اما اون مشکله دیگرش به این حیث محل بحث ما هیچ ارتباطی نداره. و این راهی رو که ما طی کردیم، بهترین راه برای مسئله جواز اجتماع امر و نهیه. اما مرحوم محقق نائینی قدس سره که یک قسمت از بیاناتشون رو در بعضی از مقدمات اجتماع امر و نهی ما عرض کردیم که اگر نظرتون باشه، ایشون می فرمود که صلات و قصب از دو مقوله هستند و این مقولات اینها متباینات به ذاتند. مقولات نهگانه امکان نداره که با هم در خارج اتحاد پیدا بکنند. لذا می فرمود ایشون ترکیبی که بین صلات و قصب در خارج واقع می شود، این از سنخ ترکیب انزمامیه، نه ترکیب اتحادی. ترکیب اتحادی بین دو مقوله متباینه امکان پذیر نیست. ترکیب انزمامی معناش واقعا عدم ترکیبه، فقط این دوتا با هم به هم چسبیده اند، کما اینکه خود کلمه انزمام حکایت از این معنا میکنه که اینا مخلوط نشدند به هم و اتحاد پیدا نکردند، بلکه که انه یک حالت چسبندگی و انزمام بین این دو مقوله پیدا شده. ایشون روی این مبنا فرموده است که اگر ما، عمده نکته اینجاست، اگر ما بگوییم امر و نهی روی تبایع استقرار پیدا نمی کنه، بلکه به خارج امر و نهی سرایت می کنه و در حقیقت وجود خارجی صلات مأمور به اون طوری که مرحوم آیا آخوند می فرمایند، و وجود خارجی قصب منهی و انهه که مرحوم آقای آخوند از این راه و مهمترین مقدمشون همین مطلبه، ایشون میفرماید نه، همین حرف رو ما میزنیم، میگیم وجود خارجی صلات مأمور به وجود خارجی قصب منهی و انهه، اما در این حال هیچ اشکالی نداره که نماز در دار مقصوبه هم واجب باشه هم محرم باشه. چرا؟ برای اینکه قصب و صلات تو هم نرفتن، قصب و صلات اتحاد پیدا نکردن. اگر ترکیبشون ترکیب اتحادی بود معنا نداشت بگیم صلات خارجی مأمور به با قصب خارجی منهی عن قابل اجتماع، اما وقتی ترکیبشون ترکیب انضمامیه، فقط یه اتصالی بین این دوتا هست بدون اینکه کمترین اتحادی بین اینها مطرح باشه، خب در ترکیب انضمامی چه مانعی داره که بگیم این طرفش یکون و واجبا اون طرف هم یکون و محرما؟ ربطی به هم نداره، اینا که با هم اتحادی پیدا نکردن. لذا ایشون مرحوم محقق نائینی با اینکه امر و نهی را به خارج میکشانه، معزالک روی مسئله ترکیب انضمامی میخوان مسئله جواز اجتماع امر و نهی رو ثابت بکنن، بگن هیچ مانعی نداره، اون مقدمه مرحوم آی آخوند رو میپذیریم، لکن در این حال ما اجتماعی میشیم روی انضمامی بودن این ترکیب. حالا ما در اصل حرفهایی که از ایشون در مقدمات نقل کردیم یک مناقشاتی داشتیم، بعضی از مناقشاتم اینجا هست که انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.